أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کیفیت نماز آیات مختصر بود که گفتن یک سوره رو 5 قسمت بکنه. بحث بود که حالا اگر یک سوره رو 10 قسمت بکنه، 5 قسمتش رو رکعت اول بخونه، 5 قسمتش رو رکعت دوم، این چه اشکالی داره؟ ما عرض کردیم اگر ما استظهار کنیم از صحیح ابن ابی عمر که امام اول فرمود 5 رکوع در هر رکعت، قبل از هر رکوع یک حمد و یک سوره کامله، این ظهور داره در این که این واجب تعیینی است. بعد راوی یک ادلی ذکر کرد که یک سوره رو 5 قسم بکنه، امام فرمود که اونجا دیگه لازم نیست سوره حمد رو تکرار کنه، که از این سوال راوی فهمیدیم که اون واجبی که امام اول فرمود و ظاهر بود در واجب تعیینی یک عدل هم دارد. نتیجه این میشه که ما مکلفیم به نماز آیات یا به شکل مفصل که هر رکوع یک سوره کامله و یک حمد داشته باشه، یا به شکل مختصر که راوی فرض کرد که یک سوره رو 5 قسم بکنه، وقت نفی میکنیم اجزاء روش های دیگر را، مثل اینکه یک سوره رو 10 قسم بکنیم، 5 قسمش رکعت اول بخونیم، 5 قسمش رکعت دوم. و ما این مطلب به ذهنمون نزدیک میاد و اگر فتوا هم داده نشه احتیاط واجب خواهد بود. اما لقائل ان یقول که ما احتمال میدیم در ارتکاز متشرع اون زمان واضح بوده که اون نماز آیات مفصل واجب تعیینی نیست، و لذا ظهور این صحیح ابن ابی عمر در وجوب تعیینی مختل میشه. این منشأ شده که ما اشکال کنیم راجع به این که آیا در فرض تفریق آیات یک سوره بر 5 رکوع رعایت ترتیب لازمه. ما در جلسه قبل به اعتماد مرحوم آلخویی از شیخ انصاری نقل کردیم که ایشون استثار کردن که نه، مقتضای اطلاقات اینه که میتونیم نامرتب آیات یک سوره رو انتخاب کنیم. بله، مرحوم شیخ انصاری اینو داره در کتاب الصلات جلد 2 صفحه 144، اولش میگه که و هل یجب ان یکون هذا البس اول السوره ام یجوز قراءت ای بعض امکان کم از تظهره فی شرح الروزه مقتضى الاطلاقات المتقدمه الثانی. ولی در ادامه فرموده لکن الانصاف ان هذه الاطلاقات مسوقه لبيان حکم آخر فمقتضى التوقيفيه عدم الجواز الا ان يدعى ان الظاهر من الاخبار وجوب قراءه الفاتحه و سوره في مجموع الركعات ولو بنحو مشوش. خلاصه واضح صحبت نکرده، اما با این لکن الانصاف نشون داده که فتوا نمیده به جواز تفریق نامرتب آیات یک سوره. مهم نیست
این اطلاقات در صلوات یومیه هست که
مصطبر در صلوات یومیه رو. حالا بحث دیگر این بود که آیا ما که بخشی از سوره رو قبل از رکوع اول مثلا خوندیم، بعد از این که از رکوع اول برخواستیم باید از همون جا که ناقص گذاشتیم ادامه بدیم، یا نه بریم از جای دیگر آیات دیگری انتخاب کنیم. خب اینجا مشهور گفتن نه، باید شما از همون جا که ناقص گذاشتی اون سوره رو ادامه بدی، حق نداری که بخشیش رو حذف کنی. و دلیلشون هم صحیح زراره و محمد ابن مسلم بود که فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت. اما شهید اول در ذکرا جلد 4 صفحه 210 فرموده که لو قرأ في القيام الاول بعض السوره ثم قام الى الثاني، یعنی قام الى الركوع الثاني، فالاقرب تخیره بین ثلاثه اشیاء، بین رفضها و اعادت الهم. اصلا اون مقدار که ناقص گذاشت رها کند، از نو یک حمدی بخواند با یک سوره جدید، این یک را بین رفضها و اعادت الحمد، اعادت الحمد میشه سوره جدید، و بین القراءت من موضع القطع و بین القراءت من ای موضع انشاء من از سوره. و احتمال من احاز الاخیر لمخالفت المعهود. البته فرمودید ممکنه بگیم این که در رکوع دوم ترتیب رو رعایت نکنه، برخی از آیات رو حذف کنه، چند تا آیه رو جا بذاره بره سراغ آیات دیگر اون سوره، این خلاف معهود متشرع است، احتمال داره بگیم جایز نیست. ولی اولش فرمود اقرب تخیرشه بین سه چیز، این احتیاط میشه مستعد دیگه. من احتمال من حاضر الاخیر در مقابل فتوای به این که سراح مشروعه و مخیر بین این سراح میشه، این من احتمال من حاضر الاخیر احتیاط مستعد. مرحوم شهید ثانی هم در روز الجنان جلد 2 صفحه 806 همین رو داره، و متارک عن بعض صورت تخیر فی القیام بین القراءت من موضع القطع و من غیره من السوره متقدما و متأخرا و من غیرها، میتونه همون سوره رو آیات دیگری رو بخونه بدون رعایت ترتیب با آیات قبل، برخی از آیات رو جا بگذاره، و من غیرها میتونه اصلا بره یک آیاتی از سوره های دیگر بخونه. اصل این مطلب رو هم از کتابش مبسوط شیخ طوسی ممکنه استفاده بکنن، جلد 1 صفحه 173، ان اراد قراءت بعض از سوره کان ایزن جائزا. این که خب روشنه، نماز آیات مختصر جائزه که یک سوره رو تقسیم به 5 قسم بکنه. فاذا اراد فی الثانیه، حالا اگر بخشی از سوره رو قبل از رکوع اول خوند، در رکوع دوم از رکعت ثانیه رکوع دوم، این اراده ازا ارادت فستانیه تتم بقیت و تلک سوره قرائها، اگر خواست که بقیه اون سورهی که شروع کرده تموم بشه اشکال نداره بقیه شو بخونه. تعبیر کرد این اراده، خب اگر واجب بود اینجور تعبیر نمیکرد. میگه فإن اراد ان یقرأ سورة اخرى، اما اگر خواست که سوره دیگه ای بخونه اون وقت باید سوره حمد رو تکرار کنه. خب دلیل اینها چیه بر این مطلب خلاف مشهور؟ دلیلی که میشه برای اینا ذکر کرد دو تا روایتی که آقای خویی هم ذکر کرده، یکیش روایت علی ابن ابی حمزه است از ابی بصیر که مرحوم شیخ انصاری هم مطرح کرده، داره که یقرأ فی کل رکعت مثل یا یقرأ فی کل رکعت، یعنی فی کل رکوع مثل یاسین و نور تا اینجا میرسه. قلت فمن لم یحسن یاسین و اشباها قال فلیقرأ 60 آیه فی کل رکعت، قبل از هر رکوعی 60 آیه بخونه. خب گفته شده که این اطلاق داره، نداره که به ترتیب 60 آیه بخونه، ولو بعد در رکوع دوم ادامه اون 60 آیه نباشه، 60 آیه دیگه باشه، با عدم رعایت ترتیب. و دلیل دومم روایت صحیح حلبی است که نصف صورتن داشت انقرع نصف صورتن، اونم اطلاق داره، نصف اول نصف آخر، ترتیب در شرط نبود. راجع به این صحیح علوی قبلا توضیح داده شد که اون در مقام بیان این جهت نیست که نصف اول رو انتخاب کنه یا نصف دوم رو میتونه انتخاب کنه، اون در مقام بیان اینه که میشه آدم کل سوره رو قبل از رکوع نخونه و در این صورت نیازی به تکرار سوره حمد نیست. اگه کل سوره رو نخونی قبل از رکوع، بعض سوره بخونی دیگه نیاز به تکرار سوره حمد نیست. اینو می‌خواست بگه در مقام بیان این جهت. عمده روایت علی بن ابی حمزه بطائنیه که دو اشکال بهش کردم. یک اشکال دلالی، گفتم خب فوقش اطلاق داره، آقا یقرا و ستین آیه اطلاق داره، نگفته که این ستین آیه که بعد از رکوع دوم میخونه ادامه ستین آیه باشه که قبل از رکوع اول خونده. خب اطلاق قابل تغییره. اون روایت سیه زراره و محمد ابن مسلم سریعا گفت فَإِنْ نَقَسْتَ مِنَ السُّورَةِ شَيْئًا بله تعبیر فقر من حیث و نقصه، مگر باز شما اون مبانی غیر مشهوره رو مطرح کنید که اطلاق ترخیصی با دلیل آخری که ظاهر در الزام هست، این جمع عرفیش به این نیست که ما اون اطلاق ترخیصی رو قید بزنیم. ممکن است اون خطاب دوم رو که ظاهر است در الزام حمله بر استحباب بکنیم. این یک مبنایی است. نو توضیح بدم، مشهور میگن اگر یه خطاب مطلق ترخیصی بود، اکرم عالم ان مثلا ان افترت فاتق رقبتا، مثال خودشو بزن، یه خطاب دیگه میگه این اعتعت فاتق ان افترت فاتق رقبتا مؤمنتا، مشهور میگن اون اعتق رقبتا رو قید میزنیم به مؤمن بودن. برخی مثل آقای زنجانی میگن نه تعین نداره. حالا موارد مختلفه، یه وقت قید نادره، رقبه کافر نادره، خب حالا اون ممکنه بگیم فعت رقبتا ناظر به اون رقبه متعارف بود که رقبه مؤمنه بود، ولی اگر نه اینطور نیست، خب جمع عرفی اقتضا نمیکنه بگیم فعت رقبتا هم بشه بر اثر رقبه مؤمنه، نه ممکنه اون اعت رقبتا مؤمنتا هم بر استحباب بشه. آی سیستانی هم تفصیل میداد، میفرمود روایات مقام تعلیم اگر باشه، یعنی روایاتی که امام علیه السلام در مقام تدریس به شاگردانشان که دنبال تدریس فقه بودن اون روایات باشه، بله این عرفیست که امام بفرمود این افتر تفعت رقبتن، امروز عام و مطلق رو بیان کنن، یه روز دیگه قیودش رو بگن. اساتید هم تو درس هاشون چه در دانشگاه چه در حوزه از این کارا میکنن، روز اول که نمیان تمام تبصره ها و تمام قیود رو بگن، کلیات رو تو جلسات اول میگن، بعد در ادامه تبصره ها و قیود رو میگن. اما اگر روایات مقام افتاء باشه، یعنی امام به عوام مطالب رو فرمودن که اونا برن عمل کنن، اونا هم سوالشون از وظیفه فعلیشون بوده، امام هم جواب دادن که اونا برن عمل کنن، اینجا امام مطلق رو به یکی بگن، به یکی بگن ان افترت فاعتق رقبتا، اون بدبختم بره طبق این فرمایش امام عمل کنه، خب رقبه کافر دم دستر ارزونتر او رو بره اد کنه. بعد امام بفرماد من به یا آقای دیگه، یا من یا پدر بزرگوارم یا فرزندم به یک آقای دیگه گفتن ان افترت فاعتق رغبتن مؤمنتن، اون اطلاق مراد جدی ما نبود، عرف نمیپذیره. عرف میگه که آخه این که عرفی نیست، شما برا وظیفه که من میخواستم بگم وظیفم چیست، در مقام استفتاء از وظیفه بودم، شما هم در مقام افتاء به وظیفه من بودید، به من مطلق میگید من به اشتباه بیفتم. یه وقت اطلاق به اشتباه نمیاندازد، به قول آقای سیستانی سوق علل کمال است، مثل اطلاق خطابم که ظهور در وجوب داره ولی واقعا این واجب نیست، میشه سوق علل کمال، او عیب نداره. نه، اطلاق ترخیصی در حالی که حکم واقعی مطلق نباشد، اینجا مردم رو به اشتباه میندازه و این عرفی نیست. اینجا مقتضای جمع عرفی اینه که اون خطاب ظاهره در الزام رو که ان ظاهر ان افتر تفعت رغبتا مؤمنه رو هم کنیم بر استحباب. ولذا ایشون در اون مثال این کمربندها یا این لباسهای چرمی که از خارج میاد و مشکوک و تزکیه است، ایشون بر اساس همین مبنا میگه که میشه باش نمازم خوند، چون یک روایت صحیحه داریم از امام سوال کرده، امام فرموده که تا ندونیم میتست میتونی در اون نماز بخونی. خب البته این اطلاق داره، چه این جلود و حزام ها را از سوق مسلمین بخری چه از سوق غیر مسلمین بخری، اطلاق داره و با خطابای دیگر میشه قیدش زد که ان کان الغالب علیها المسلمین فلا بعثه، در موثقه در معتبر اسحاق بن عمار. ولیکن خب این عرفی نیست که این راوی که از فقها هم نبود آمد به امام نامه نوشت، سوال از وظیفش کرد که من از سوق میرم، فرض کنید که پالتوی چرمی میخرم، میتونم در اون نماز بخونم؟ علم ندارم که این میت است. امام بفرما سل فی ما لم تعلم انه میتتون. بعد امام بفرما که ولیکن من مقصودم سوق المسلمین بود، به تو نگفتم. در روایت دیگری به اسحاق ابن عمار گفتم، اگر من هم نگفتم پدر بزرگوارم فرمود. خب این عرفی نیست، ولذا ایشون رو همین حساب میگن که از غیر سوق المسلمین هم اگر پالتو چرمی یا کمربند چرمی بیارن مشکوک و تزکیه باشه باش نمازم میشه. خب بله، اگر این مبانی رو مطرح کنید ممکنه اینجا هم کسی بگه خب امام به یک راوی بفرمان که 60 آیه رو قبل از هر رکوعی بخون، خب این اشتباه میفته. خب بعد رکوع بعدی فهم میکنه که اطلاق داره این روایت دیگه، نداره که 60 آیه که در رکوع بعدی میخونی ادامه همین 60 آیه رکوع قبلی باشه. البته این روایت روایت ابی بصیره، ابی بصیر هم از فقها بوده، مبنای آیه سیستانی اینجا نمیاد، چون مقام مقام تعلیمه نه مقام مقام افتا. ولی مبنای آیه زنجانی میاد، منتها من میگم شاید واضح بوده برای اینها که این آیاتی که در رکوع بعد میخونید یا سوره تمام شده باشه یا ادامه همون آیات قبلی بوده. این احتمال رو اگر ما بدیم دیگه مستهجن نیست اینجور. پس دیگه پس وقت ظهوره فقر من حیث و نقصته در لزوم مستحکمه، نه دیگه، او که ظهور پیدا کرد در وجوب، او که ظهور پیدا کرد در وجوب. منتها اگر اطلاق ترخیصی داشته باشیم ما مجبوریم از ظهور او در وجوب رفعیت کنیم، چون اینجور اعتماد بر مخصص منفصل مستهجنه و برای این محرز نیست.
اگر اون قبلش اومده باشه این احتمال استهلاکش بالا بره. اصلا در
صد آدم این به لحاظ دلالت، اما به لحاظ
حل میکنه داستانا. اگر کسی از وسط سوره شروع کرده باشه این وقت ادامه میده،
نه اون که خود روایت قبلی میگم از اول سوره شروع کن دیگه، روایت دیگه میگم چرا؟ چه ربطی داره؟ اون روایت قبلی این بود دیگه، روایت صحیح زراره و محمد ابن مسلم ان قرأت سورة في كل ركعة فقر فاتحة الكتاب فإن نقصت من السور شيئا، ظاهرش اینه که سوره رو شروع کردی ناقص گذاشتی، فقر من حيث نقصت. خب راجع به سند این روایت علی بن ابی حمزه بطائنی مشهور میگن، چون علی بن ابی حمزه بطائنی هم ابن فضال گفت کذاب ملعون یا کذاب متهم، هر دو جورش هست دو رجال کشی، و هم در روایت از امام رضا علیه السلام است که این علی ابن ابی حمزه میگفت 6 ماه بعد امام کاظم علیه السلام ظهور میکنه، فمس حالا که 6 ماه گذشت و ظهور نکرد، فمس تبان لکم کذبه، در مقابل آقای زنجانی با دو بیان میخوان روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی رو تصحیح کنن. حالا عزم حالا اجازه بدید، بیان اول اون بیان معروف شیخ بهایی در مشرق الشمسین است که چون اینها واقفه بودن از کلاب ممتوره شمرده شده بودن در روایات هست، شیعه خالص از اینا اجتناب میکردن، بدنام میشد کسی بیاد از علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از واقفی شدن تحمل حدیث بکنه. حالا اون کتاب هایی که قبلا نوشته بودن در دسترس شیعه بود خب مشکل نبود، اما کتاب های جدیدش رو بخوان یا مطالب جدیدش رو بخوان از اون شفاهی بگیرن این بدنامی می آورد، و رضا این کشف میکنه که از روایاتی که نقل میکنن شیعه مربوط به ما قبل وقفه علی ابن ابی حمزه است. بیان دوم که آقای زنجانی مطرح میکنن اینه که وقتی شیخ طوسی در عده میگه اینها واقفه بودن ولی متحرج از کذب بودن، از دروغ پرهیز میکرد، یعنی در فروع دین در روایات مربوط به فروع دین دروغ نمیگفتن، این منافات نداره که کذاب ملعون یا کذاب متهم به لحاظ اصول دین، منافعشون اقتضا میکرد در اصول دین دروغ بگن، اما در فروع دین ثقه بودن و هم تنافی نداره. انصافاً این فرمایش درست نیست. ببینید راجع به اون مطلب اول که شیخ بهایی هم داشت، کلیت نداره که بگیم هر کسی نقل کرد از علی ابن ابی حمزه بطائنی مربوط به روایاتی بود که علی ابن ابی حمزه قبل از واقفی شدن گفته بوده، ولی یک فتره اینها کلاب ممتوره بودن، جو غالب شیعی اجتناب میکرد با اینا مراوده داشته باشه، اما ادامه پیدا کرد این حالت یا نه اینکه معلوم نیست، وانگهی همه هم اینطور بودن که اجتناب میکردن از نقل اینا، بزرگان شیعه بله اجتناب میکردن تا یه مدتی، اونم بعضی از بزرگان شیعه خودشون اول متأثر بودن از حالت واقفی بودن، مثل بزنطی بعدن اولی مدار متأثر بود از اینها، بعدن برگشت و با اینها شدیدن مخالف شد. واضح نیست ما بگیم هر حدیثی که هر شیعی نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه مربوط به ما قبل وقف اوست. اما اون بیان دوم اونم درست نیست. انصافا این دو عبارت رو به هر کسی بگی، عرف به انهو کان متحرج انلی، که حرف شیخ طوسی در اونده با این حرف ابن فضال کذابون ملعون یا کذابون متهم، اینها با هم جمع عرفی نداره. و کسی که در اصول دین دینش رو میفروشه و دروغ میگه، خب عرفی نیست که میگیم در فروع دین ثقه است. نمیگم نمیشه، اینا جمع عرفی نیست، الا امکانش هست که با امام کاظم علیه السلام و امام صادق علیه السلام وفاداره و از این نیست که دروغ با اونها نمیبنده، اما به لحاظ امامت امام رضا تا بتونه دروغ میگه امکانش هست. اما این جمع عرفی پیدا میکنه بین این دوتا کلام یا نه اینا با هم تعارض میکنن؟ انصافا با هم تعارض میکنن.
معروف بودن تعبیر شیخ طوسی معروف بودن.
خب ادعا میکنه، ادعا میکنه عرفو بن و اینکه اینا متحرز از کذب بودن، خب ادعا میکنه معروف بودن. ابن فضال میگه کذابون ملعون کذابون متهم. ما که ابرتایی رو توصیق نمی کنیم که بپذیریم. انحراف اعتقادی منافات نداره با ابن اقدم، انحراف اعتقادی داره، زیدی متسلبه، ولی دروغ نمی گفت، شدیدن ثقه بود. حالا دیگه بالاخره زیدی متسلب بود، فرق میکنه با علی ابن ابی حمزه بطاینی که عنوان کذاب مطرح شد. بله بله، در قرب الاسناد هست که از بزنطی میپرسه از امام رضا علیه السلام راجع به اینها، حضرت فرمودن ابن سراج به خاطر طمع در مال دنیا انکار کرد امامت ما رو، ولی علی ابن ابی حمزه بطائنی دچار فتنه شد، یک روایاتی به گوشش خورده بود نتونست خوب معنا کنه، روایاتی که کنهو سابعهم قائمهم مثلا اینجور، اینا رو نتونست توجیه کنه و ولی وقتی هم حق برش ظاهر شد اصرار کرد بر فکر باطل خودش. اینم تو روایت هست، لجبازی کرد، لجبازی کرد، لجبازی کرد، اینم لجبازی منشه دروغ گفتن است دیگه. انسانی که حق براش آشکار باشه باز اصرار کنه بر راه باطلش، خب این کذابه دیگه.
امامت دروغ میگه، همون لجبازی که در روایات داریم.
بعد فوق شما میگید اون روایتی که در قلب الاستاده نشون میده که علی ابن ابی حمزه برای مال دنیا این کار رو نکرد، این رد میکنه اون نقل شیخ طوسی را در کتاب الغیبه که اینها به خاطر طمع در مال دنیا واقفی شدن، حتی علی ابن ابی حمزه، اون نظر رو رد میکنه، اما کذاب بودن علی ابن ابی حمزه رو رد نمیکنه. خب منتها ما قبلا اینجور عرض میکردیم، الانم انکار نمیکنیم، ولی فقط نقل قول از گذشته خودمون میکنیم که میگفتیم تعارض که کردن اگر ثابت بشه علی ابن ابی حمزه حدوثا ثقه بوده، ما خبر ثقه رو هم تعبدن حجت بدونیم بر اساس صحیحه همیری، خب استصحاب بقای وساقت موضوع حجیت رو ثابت میکنه. پس این مطلب دو مقدمه داره، یک حدوثاً ثابت بشه علی ابن ابی حمزه قبل از واقفی بودن ثقه بوده و احتمال بقای وساقتش رو بعد از تعارض این ادله بدیم، چون تعارض ادله به لحاظ بعد از واقفی بودنشه. شیخ طوسی هم که در عده میگه واقفی بودن ولی متحرج از کذب بودن، قبل از واقفی بودنش حرفی نمیزنه. پس اگر ثابت بشه علی ابن ابی حمزه حدوثاً ثقه بوده، بقاءن هم خبر ثقه را ما تعبدن حجت بدانیم، مشکل هم. اگر ما تشکیک بکنیم در حدوث وثاقت علی ابن ابی حمزه، شرط اول استصحاب خراب میشه. و اگر بگیم خبر ثقه به ما هو و خبر ثقه حجت نیست، یا فرمایش آیه سیستانی رو بگیم خبری که وثوق آور است حجته، استصحاب بقای وثاقت که سبب نمیشه خبر علی ابن ابی حمزه بتاینی وثوق آور باشه. و یا مثل برخی از تلامذه آیه صدر بگیم شاید موضوع حجیت اندل اقلا خبری است که کاشف نوعی است از واقع، و وثاقت راوی خودش موضوع حجیت نیست. موضوع حجیت ملازم است با وثاقت راوی. خب استصحاب بقای وثاقت لازم خودش را اثبات نمی کنه. خب راجع به این مقدمه دوم ما حرفمون اینه، آقایون شاید قبول نکنن، که صحیحه همیری ظاهرش اینه که خبر ثقه به ما و خبر ثقه حجت الامری ثقتی، فما ادا الیک فعنی و ادی و ما قال لک فعنی یقول فاسمع له و اعطه فانه ثقه المعمول. ظاهرش اینه که خبر ثقه مطلقا حجته و خود عنوان خبر ثقه حجته. بله اگه به سیر و قلای رجوع بکنیم اشکال صاحب مباحث الاصول متجه خواهد بود که کی گفته که اقلا خبر ثقه با ما و خبر ثقه رو موضوع حجیت میدونن. شاید وثاقت راوی ملازم است با اونی که موضوع حجیت اندل اقلا، و اون خبری است که کاشف نوعی است از واقع. ولی وقتی صحیح همیری هست دیگه این اشکال ها پیش نمیاد. اما شرط اول ما از یک راه فقط میتونیم اثبات کنیم، و اون که مبنای توثیق مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی رو قبول کنیم. اونایی که اون مبنا رو قبول ندارن، خب واقعا ثابت نمیشه علی ابن ابی حمزه که یک زمانی از مشایخ ابن ابی عمر بوده دیگه، یک زمانی از مشایخ ابن ابی عمر صفوان بوده قبل از وقف، ثابت نمیشه که او ثقه بوده، تعارض کرده ادله. حالا وکیل مالی امام بوده، دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر وثاقت روایی نمیشه. ولی چون ما قائل به توثیق عام مشایخ ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی هستیم به خاطر شهادت شیخ طوسی در عده، و ثقه‌ای که خوب دقت کنید، و ثقه‌ای که در اونجا مطرحه یعنی امامی عدل، شیخ طوسی وقتی میگه که عرفو به انهم لا یرون و لا یسرون الا عن ثقتین، یعنی امامی عدل، قرینه داره. ثقه در اونجا در مقابل غیر امامی است که متحرز از کذب است. راجب اونا میگه غیر الموثوق بهم اذا کانوا متحرجین عن الكذب. ثقه که میگه یعنی امامی عدل، و اصلا بحثش راجع به اینه که اگر خبر غیر امامی اگر ثقه باشد با خبر امامی عد تعارض کرد، خبر امامی عد مقدمه. بعد میگه خب حالا اگر یکیش مسند بود از امامی عد بود، دیگری مرسل بود، ما چه میدونیم اون مرسل از امامی عدله؟ ایشون میگه ها اگر مرسل مثل ابن ابی عمیره که عرفه به انه لا یرون الا عن ثقتین، معلوم میشه اون خبر مرسلش هم از امامی عدل، و با این خبر مسند از امامی عدل تعارض میکنه. خب پس طبق عموم شهادت شیخ طوسی ابن ابی عمیر که از علی ابن ابی حمزه بطایی نقل میکنه، حتما از زمانی از اون نقل میکنه که او امامی عدل بوده قبل از واقفی شدن. پس هم امامی بوده هم عدل بوده طبق شهادت شیخ طوسی. چون ابن ابی عمر از این آن نقل میکنه پس بناس از غیر امامیت نقل نکنه دیگه. نه تعارضی نیست، چون قطعا علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از واقفی شدن امامی عدل نبود و ابن ابی عمر ملتزم بود از غیر امامیت نقل نکنه. طبق التزامش میگیم تمام اخباری که ابن ابی عمر از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه مربوط به قبل از واقفی شدنشه و اون موقع امامی عدل بوده. شرط حدوث شرط بالاخره عادل سقم هست دیگه،
دلیل وساقت خورد تعارض کرد و ما
اون زمان عادل بود ولی سقه نبود. خب عادل بود سقم بود دیگه، آقا مقارن با عدالتش سقم بود دیگه، استحساب بقای وساقت میکنیم و لذا ما از این را سعی کردیم متاسفانه روایت علی بن ابی حمزه رو معتبر بدونیم. تأمل بفرمایید ان شاء الله بقیه مطالب فردا.